خیلی کبی.
تشکر از شما، شما مانده نباشین. به نام خدا و با سلام و صبح همهتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 به وقت کابل است. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 16 ماه هوت سال 1368 هجری شمسی است که برابر میشد با 7 ماه مارچ سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سر خط مهمترین خبرها و گزارش ها. صدر اعظم بریتانیا در دیدار با سربازان آن کشور در ولایت هلمند برای فراهم ساختن 200 واسطه زرهدار تعهد کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ استفاده از بم و مواد منفجره توسط گروه طالبان را شدیداً محکوم کرده است. ولسوال مرجع ولایت هلمند در گونه سابقه جرمی سنگین بر خودش را رد کرده است. شماره از خبرنگاران در جلسه در لندن عملیات مشترک در ولسوالی مرجع ولایت هلمند را از چندین نگاه مورد بررسی قرار دادند. وزارت دفاع بریتانیا کشته شدن دو عسکر این کشور در ولایت هلمند را تایید کرده است. در نتیجه یک حمله هوایی در منطقه مهمند ایالت سرحد بیش از 10 تن از شورشیان به شمول 3 تن از قماندانان طالبان کشته شدند. انتخابات پارلمانی عراق امروز در سراسر آن کشور برگزار می شود و تدابیر شدید امنیتی در این کشور اتخاذ شده است. رئیس جمهور ایران می گوید حملات تروریستی 11 سپتامبر در امریکا یک موضوع ساختگی آن کشور بود تا جنگ را آغاز کند. و عملیات کیسه صفرای حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به صورت موفقانه صورت گرفته است. همچنان در ادامه همین مجله خبری، از بندش یک کتل مهم در ولایت بغلان خواهید شنید که تا حالا باعث مرگ چند تن شده است. یکی از باشندگان ولایت بغلان میگوید:
متاسفانه دو نفر ریسفید که به دلیل از اینکه راه بند بود آورده نتونستن به طرف پلخمری، متاسفانه به دلیل نارسایی دوایی اونا جان باختن.
ضمن نگاه به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم، از شما دعوت میکنم که با ما باشین. صدر اعظم بریتانیا در دیدار غیرمنتظره با سربازان آن کشور در ولایت هلمند برای فراهم ساختن 200 واسطه زرهدار تعهد کرد. گفته می شود که این وسایط در برابر بمهای کنار سرک از مقاومت بهتر برخوردار خواهند بود. بمهای کنار سرک یکی از کشنده ترین سلاح‌های مخالفین مسلح دولت افغانستان در برابر نیروهای افغان بین المللی دانسته می شود. گوردن براون در دیدارش از هلمند همچنین گفت نیروهای بریتانیایی تا پایان ماموریتشان در افغانستان باقی خواهند ماند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
گوردن براون صدر اعظم بریتانیا که روز شنبه در یک سفر غیر مترقبه وارد هلمند شد گفت موفقیت زودهنگام در عملیات گسترده علیه طالبان در این ولایت یک امید تازه را به میان آورده است. براون برای گزمه سربازان بریتانیایی مستقر در هلمند تعهد 200 واسطه زرهداری را کرد که در برابر انفجار بمهای کنار سرک از مقاومت زیاد برخوردار هستند. وی به مرکز نیروهای بریتانیایی در هلمند رفت و از آن 4000 سرباز ابراز امتنان کرد که در عملیات اخیر ولایت هلمند سهم گرفته بودند. وی میگوید من اینجا به حیث صدر اعظم بریتانیا آمدم که از سربازان خود ابراز سپاس کنم. مهمترین کاری را که من کردم میتوانم این است که از آنها برای شجاعت، مسلکی بودن و تعهد به وظیفه‌شان ابراز امتنان کنم. این بسیار مهم بود تا بدانم که آنها پیشرفت میکنند. صدر اعظم بریتانیا به نیروهای آن کشور گفت در حمایت از آنها هر آنچه که از توان حکومتش باشد انجام خواهد داد، چه آن فرستادن اسلحه و وسایل مورد نیاز باشد و سایر اقدامات. گوردن براون در دیدار 8 ساعته‌اش از ولایت هلمند گفت مانند جنگ پیروزی در صلح نیز حیاتی میباشد. وی تعهد کرد که سربازان بریتانیایی تا زمان در افغانستان باقی خواهند ماند که ماموریتشان تکمیل نشده است. پیش از اینکه براون به مرکز نیروهای بریتانیایی در هلمند برود، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که یک سرباز بریتانیایی روز جمعه در این ولایت کشته شد. براون که 3 ماه بعد با انتخابات دشوار روبروست از جانب مطبوعات بریتانیا و برخی از مخالفین سیاسیش با انتقادهای روبروست که گویا در افغانستان برای مسئولیت سربازان بریتانیایی اقدامات کافی را انجام نداده است.
از دیدار صدر اعظم بریتانیا با عساکر آن کشور در ولایت هلمند شنیدید. در این اواخر حکومت براون در داخل آن کشور به خاطر ماموریت افغانستان مورد انتقاد قرار دارد. منتقدین وی میگویند که براون برای سربازان بریتانیایی در افغانستان تعداد کافی هلیکوپتر را فراهم نکرده است و در نتیجه سربازان مجبور به رفتن به جاده های می شوند که در آن ماین ها جاگذاری می شوند و از سوی دیگر این نیروها وسایط زرهدار در اختیار ندارند که در برابر ماین ها از مقاومت خوب برخوردار باشد. پس از سقوط رژیم طالبان تا اکنون 265 تن از سربازان بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. گفته می شود که حکومت بریتانیا تقاضای تصویب 151 میلیون دلار را خواهد کرد که با این مبلغ با سربازان بریتانیایی مستقر در افغانستان به عوض وسایط نظامی فعلی وسایط زرهدار جدید ساخته خواهد شد. این کشور 27 میلیون دلار دیگر را بر وسایل کشف اشیای فلزی و آموزش نیروهای افغان در زمینه خنثی ساختن بمب‌های کنار سرک به مصرف می‌رساند. قابل یادآوری است که این چندمین بار است که گوردن براون از سربازان آن کشور در ولایت هلمند دیدن می‌کند. همزمان با این سفر صدر اعظم بریتانیا، وزارت دفاع آن کشور می‌گوید که دو سرباز بریتانیایی اخیراً در افغانستان کشته شدند. این وزارت با پخش اعلامیه گفته است یک سرباز زمان در ولایت هلمند مصروف گزمه بود، به روز جمعه زخمی شد و سپس جان داد. سرباز دومی هم در همین منطقه کشته شده است. بریتانیا در حدود 10,000 عسکر در افغانستان دارد که بخش اعظم آنها در ولایت هلمند مستقرند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:37 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. و چند خبر کوتاه از افغانستان. ولسوال مرجع ولایت هلمند در گونه سابقه جرمی سنگین بر خودش را رد کرده است. بر اساس گزارش ها حاجی عبدالظاهر سابقه جرمی در آلمان دارد، اما ناتو به صورت آشکار گفته است به این حرف ها گوش نمی دهد و از مردی که در جنوب افغانستان کارهای خوب را انجام می دهد حمایت می کند. محکمه آلمان و برخی گزارش ها می رسانند که حاجی عبدالظاهر ولسوال مرجع که اخیراً در این مقام تعیین شده بیش از 4 سال را به خاطر زخمی ساختن پسرش با چاقو در سال 1998 میلادی زندانی بوده است. حاجی عبدالظاهر هر گونه جرم را رد کرده است. ادمیرال گریگوری سمیت مسئول روابط ناتو میگوید که آنها از گلاب منگل والی هلمند که آقای ظاهر را به این مقام گماشته حمایت میکنند. با گفته سمیت آنها بالای مقامات افغان به خاطر برکناری حاجی عبدالظاهر از مقام ولسوالی مرجع فشار نخواهند آورد. طالبان مسلح در ولایت قندوز بالای یک کاروان نیروهای آلمانی حمله کردند که در نتیجه یک عسکر و ترجمان وی زخمی شدند. خبرگزاری دی پی آی آلمان به نقل از عبدالواحد عمرخیل ولسوال چاردره گزارش داده که نیروهای آلمانی در منطقه سالارزه این ولسوالی مصروف گزمه بودند که این حمله رخ داد. به گفته آقای عمرخیل یک عسکر آلمانی و ترجمان وی در این حمله زخمی شدند و در عین حال تلفات به حمله کننده ها هم وارد شد، اما شمار دقیق آنها معلوم نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که در این حمله 3 عسکر آلمانی کشته شدند. در حدود 4500 عسکر آلمانی در شمال افغانستان مستقرند و حکومت این کشور در این اواخر گفته که امسال 850 عسکر دیگر هم به افغانستان خواهد فرستاد. کمیته بین المللی صلیب سرخ با پخش یک اعلامیه استفاده از بم و مواد منفجره توسط گروه طالبان را شدیداً محکوم کرده است. با گفته این نهاد، طالبان ساحات زراعتی، سرکها، باغها، دیوار خانه ها و حتی شاخه های درختان را چنان ماین‌گذاری کردند که مردم محل در خانه های خود در المند گیر مانده و افراد بیمار و زخمی برای تداوی از مناطق خود بیرون شده نمی توانند. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
با اساس آژانس خبری فرانس پرس، صلیب سرخ بین المللی در اعلامیه شدید اللحن گفته است استفاده از مواد انفجاری، چیزی که سلاح عمده طالبان می باشد، به هیچ صورت قابل قبول نیست. در اعلامیه همچنان گفته شده که ساحات زراعتی ولسوالی مرجع توسط طالبان چنان از مواد انفجاری و ماین فرش گریده که مردم ملکی اکثرا در داخل خانه‌هایشان گیر مانده، اشخاص مریض و زخمی به غرض کمک تخلیه شده نمی توانند. مردمی که قبل و بعد از عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغان از خانهایشان فرار کردند گفتند به علت فرش ماین و مواد انفجاری توسط طالبها در زمینهای زراعتی، سرکها، باغها، دیوارهای داخل خانه‌ها و حتی شاخ درختها از ترس به خانهایشان رفتن نمی توانند. ریتو ستاکر رئیس صلیب سرخ بین‌المللی در کابل در اعلامیه گفته است ماین و سایر مواد انفجاری یک خطر مرگبار برای مردم ملکی در مارجه شده است. او همچنان گفت طالبها با فرش کردن مواد انفجاری رفتن و خارج شدن مردم را از خانهایشان مشکل ساخته و حتی به مریضها و اشخاص زخمی کمترین یا هیچ کمک رسیده نمی تواند. در اعلامیه صلیب سرخ آمده است که استفاده از مواد انفجاری و ماین به اساس کنونسیون بین‌المللی به طور کلی منع می باشد. آژانس فرانس پرس با نقل از دفتر مهاجرین ملل متحد می نویسد به علت این که فقط یک تعداد معدود وسایل نقلیه تجارتی به مارجه داخل شده می تواند، مردم مارجه به قطعی مواد غذایی مواجه شده و چاره دیگر ندارند تا زود یا دیر منطقه را ترک کنند. به اساس دفتر ملل متحد 27,700 نفر در هفته جاری مارجه و نادعلی را ترک گفتند، اما الی تاریخ دوم ماه مارچ صرف 645 خانواده یا 4,500 نفر دوباره به خانهایشان برگشتند.
از انتقاد کمیته بین المللی صلیب سرخ از طالبان به خاطر استفاده از بم و مواد منفجره در ولایت هلمند و سایر مناطق افغانستان شنیدید. گفته می شود که در ولایت هلمند ساحات زراعتی، سرک ها، باغ ها، دیوار خانه ها و حتی شاخه های درختان توسط البته ماین گذاری شده و مردم محل در ولسوالی مارجه در خانه های خود گیر مانده و تا افراد بیمار و زخمی ها برای تداوی از خانه های خود بیرون شده نمی توانند. عملیات مارجه به پایان رسیده و شماره از خبرنگاران در جلسه در لندن این عملیات را از چندین نگاه مورد بررسی قرار دادند. در این اجلاس گزارش یک شبکه تلویزیونی از فعالیت نیروهای آمریکایی مورد بحث قرار گرفت که در آن یک ترجمان افغان اظهارات یک افسر آمریکایی را نادرست ترجمه کرده بود. ژورنالیستان شرکت کننده در این اجلاس همچنان فیصله حکومت افغانستان مبنی بر وضع قیودات بر رسانه ها را خلاف اصول دموکراسی دانستند. بیشتر در این مورد از مقیم نائب بشنویم.
در این اجلاس مهمترین مسئله در مورد آنان بود که وظیفه ترجمانی را برای نیروهای امنیتی بین‌المللی در جنوب افغانستان به عهده دارند. این موضوع زمانی بالا گرفت که در یک گزارش شبکه تلویزیونی از فعالیت نیروهای خارجی در افغانستان ترجمان افغانی را نشان داد که اظهارات یک افسر نیروهای آمریکایی را با مردم محل نادرست ترجمه می کند. این ترجمان نیروهای نظامی امریکا اصلا به زبان انگلیسی و یا زبان محلی تسلط کامل نداشت و اظهارات این مسئول نظامی را نادرست ترجمه کرد. این افسر امریکایی میخواست که به مردم محل بگوید اگر شما در آنجا به چیز مانند دسیسه‌گران، جنایتکاران، قاچاقبران و یا طالبان برمیخورید که موجب نگرانی شما میشود، به ما مراجعه کنید. یک نفر که گفته می شود در افغانستان کار کرده است از میان اشتراک کنندگان برخواسته در این مورد چنین ابراز نظر کرد. می خواهم در مورد این مسئله خاص نظر خود را ابراز کنم. آنها باید به طور مستقیم در برابر مردم به زبان محلی صحبت کنند. این افراد باید در مورد فرهنگ و کلتور مردم آگاهی داشته باشند و من می خواهم این مطلب را بگویم که افغانستان تنها با پول احتیاج ندارد، با مواظبت و وارسی نیز نیاز دارد. در این اجلاس موضوع رفتار و برخورد نادرست با خبرنگاران و قیودات بر گزارش مستقیم خبرنگاران از حوادث نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
ساعت 7:44 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. راه کوتل پلفی ولایت بغلان که چندین ولسوالی این ولایت را با هم وصل می سازد از یک هفته به این سو مسدود بوده و هیچ اقدامی برای بازگشایی آن صورت نگرفته است. به گفته باشندگان برخی مناطق چندین مریض که قصد داشتند برای تداوی به مراکز صحی شهر منتقل شوند در نتیجه بندش راه جان دادند. بشیر احمد غزالی در مورد گزارش را از بغلان فرستاده است که با آواز یکی از باشندگان ولسوالی خوست و فرنگ آغاز می شود.
نام ذبیح الله است، باشنده ولسوالی خوست ولایت بغلان. برف کوچ ها به حد هست که توانمندی قوای بشری نیست که ایره پاکاری بکنن و مردم رفت و آمدشان دوباره وصل شوه. متاسفانه دو نفر ریسفید که به دلیل از اینکه راه بند بود آورده نتونستن به طرف پلخمری، متاسفانه به دلیل نارسایی دوایی اونا جان باختن. عصر دیروز همچنان دو تا سیاسر تکلیف ولادت داشتن که بدبختانه به دلیل بندش راه اینا نتونستن و اینا را به پلخمری به مرکز ولایت بیارن تحت تداوی بگیرن. اونا هم یکش جان باختن و یکی دیگه هم همی فعلا در حال کوما هست.
در ولایت بغلان دو ارگان مشخصی برای رسیدگی به همچو حوادث وجود دارد، یعنی ریاست فواید عامه و مبارزه با حوادث. اما این هر دو میگویند تا حال آنچه که انجام شده بررسی ها بوده و اصلا کار عملی برای باز شدن راه صورت نگرفته است. محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان میگوید
ما دو امو سفری را که رفته بودیم برای 7 روز میخواستیم پیشنهاد کردیم که تا 7 روز بعد راه باز شود، اما تا 7 روز ما به کوچکترین اقدام عملی تا هنوز نرسیدیم. تیمی که با ما رفته بود نظرشان به همین شد که یک راه جدیدی احداث شود. انجینرهای فنی که با ما رفته بودند اسکیج و کورکی و برآوردی که لازم بود هزینه مورد ضرورت به او سرک جدیدا احداث شود که حلال مشکلات مردم شود، او را ما با خود تنظیم کردیم آوردیم به مسئولین ارائه کردیم. اونجا وزیر فواید عامه این را به دوش گرفتن که بعد راه باز شود، یارا هدایت دادن و هزینه را پیشنهاد کردن به مستوفیت که در شرف اجرا شدن هست.
اما مردم میگویند از اینکه کندی کار دولت را میبینند تا زمانی که کار بالای احداث جاده جدید و یا هم پاکاری سرک زیر برف آغاز میشود حتما برفکوچ ها خود به خود آب و راه باز میشود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنیدید که راه کوتل پلفی ولایت بغلان که از یک هفته به این سو مسدود بود در خصوص بازگشایی آن هیچ اقدام صورت نگرفته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 7:47 دقیقه به وقت کابل است. حالا هم توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. صدر اعظم بریتانیا در دیدار با سربازان آن کشور در ولایت المند برای فراهم ساختن 200 واسطه زرهدار تعهد کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ استفاده از بم و مواد منفجره توسط گروه طالبان را شدیداً محکوم کرده است. ولسوال مرجع ولایت المند در گونه سابقه جرمی سنگین بر خودش را رد می کند. شمار از خبرنگاران در جلسه در لندن عملیات مشترک در ولسوالی مارجع ولایت هلمند را از چندین نگاه مورد بررسی قرار دادند. وزارت دفاع بریتانیا کشته شدن دو عسکر این کشور در ولایت هلمند را تایید کرده است. در نتیجه یک حمله هوایی در منطقه مهمند ایالت سرحد بیش از 10 تن از شورشیان به شمول 3 تن از قماندانان طالبان کشته شدند. انتخابات پارلمانی عراق امروز در سراسر آن کشور برگزار می شود و تدابیر شدید امنیتی در شهرهای این کشور آغاز شده است. رئیس جمهور ایران می گوید حملات تروریستی 11 سپتامبر در امریکا یک موضوع ساختگی آن کشور بود تا جنگ را آغاز کند. و عملیات کیسه صفرای حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به صورت موفقانه صورت گرفته است. یادآور می شوم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می کنم که با ما باشین. مقامات پاکستانی می گویند که در نتیجه یک حمله هوایی در منطقه مهمند ایالت سرحد بیش از 10 تن از شورشیان به شمول 3 تن از قماندانان طالبان کشته شدند. وزیر داخلی پاکستان می گوید یک قماندان طالبان که با القاعده روابط داشت شاید در نتیجه حمله هلیکوپترهای توپدارانها به روز جمعه کشته شده باشد. رحمان ملک گفت آنها اطلاعات استخباراتی دارند که در زمان حمله فقیر محمد با یک قماندان دیگر به نام قاری ضیاءالرحمن در تهکوی پناهگاه خود ملاقات می کردند. وی گفته که اگر این قماندان زنده باشد متعجب خواهد شد. وزیر داخلی پاکستان امیدوار است که در یکی دو روز این خبر را تایید کرده بتواند. با گفته رحمان ملک، یک قمندان دیگر طالبان به نام فتح محمد در نتیجه حمله هوایی در منطقه مهمند کشته شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
به اساس مقامات نظامی پاکستان، در اثر یک حمله فضایی در علاقه دویزه مومند جنسی سه جایگاه مشکوک طالبان تباه گردیدند. این حمله باعث کشته شدن 13 تن از شورشیان طالب شد که از جمله سه قماندانان کلیدی اسامی مولوی فقیر محمد، رهبر گروه طالبان در باجوار قاری ضیاءالرحمن متعلق به طالبان افغانستان و قماندان فتح که نام اصلی وی عمر رحمان گفته می شود و از منطقه مته سوات تعلق دارد شاملند. رحمان ملک وزیر داخله پاکستان در سفر خود به شهر پشاور در مورد کشته شدن این شورشیان چنین گفت:
من کشته شدن مولوی فتح را تصدیق می نمایم، مگر در مورد کشته شدن دو تن دیگران تا فعلا چیزی گفتن نمیتوانم، چرا که اکسادان ها به دست ما نیست، مگر اطلاعات که به دست ماست اطلاعات قاطع می باشند، چرا که قسمی که جایگاه آنها تباه شده اگر اینها زنده می باشند قابل تعجب خواهد بود.
انگامی که در این مورد رادیو آزادی با یک تن از تجزیه‌نگار و روزنامه‌نگار اسامی رحیم الله یوسف زای به تماس شد و چنین ابراز نظر نمود: اگر در این یک حمله سه قماندان کلیدی طالبان کشته شده باشند، واقعا یک کامیابی بزرگ برای نیروهای نظامی پاکستان است و یک نقصان بزرگ برای گروه طالبان. این نشاندهی از آن است که طالبان در خطر بزرگ مواجهند. قابل یادآوری است که ادعای کشته شدن این سه تن در وقت صورت می‌گیرد که چند قبل حکومت پاکستان ادعای کشته شدن بیت الله مسعود و حکیم الله مسعود را هم نموده بود، اما با نشر شدن یک تصویر از طرف حکیم الله مسعود کشته شدن وی ادعای نادرست خوانده شد. فرشته نگاه، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی.
عراقی ها امروز با پای صندوق های رای دهی می روند تا در انتخابات پارلمانی آن کشور رای بدهند. این دومین بار است که پس از سقوط رژیم صدام حسین و حضور نظامی آمریکا، مردم عراق در انتخابات پارلمانی شرکت می کنند. در حدود 6200 نامزد از 80 جریان سیاسی برای احراز 325 کرسی شورای نمایندگان آن کشور با هم رقابت خواهند کرد. در انتخابات امروز عراق تقریبا 19 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند. رای دهندگان بیشتر از میان احزاب اسلامی شیعه مذهب در آن کشور نامزد مورد نظر خود را انتخاب می کنند. گفته می شود هزاران تن از نیروهای عراقی در حمایت عساکر آمریکایی به تقریبا 18 ولایت عراق مستقر شدند تا از بمبگذاری و حملات توسط شورشیان جلوگیری کنند، زیرا مخالفین مسلح دولت عراق هشدار دادند که انتخابات را اخلال می کنند. جزئیات بیشتر در این مورد را امید مرزبان پیشکش می کند.
تندروان مسلح تهدید کردند که انتخابات پارلمانی عراق را اخلال خواهند کرد. تدابیر امنیتی از چند روز در عراق شدید شده است. نیروهای پلیس گشت و گذار وسایط نقلیه را در روز رای‌دهی ممنوع اعلام کردند. همچنان راه‌های مواصلاتی زمینی و هوایی بین شهرهای مختلف عراق در این روز مسدود خواهند بود. در حدود 50 تن در جریان کمپاین‌های انتخاباتی عراق در نتیجه خشونت‌ها کشته شدند. ماموران پلیس و سربازان اردو نیز شامل کشته شده‌ها هستند. با این همه تعداد زیاد عراقی ها امیدوار هستند که انتخابات روز یکشنبه برای آنها صلح و آرامش بیاورد. احمد ملک یکی از شهروندان بغداد است.
ما رأی خواهیم داد. من اطمینان دارم که من و مردم دیگر رأی خواهیم داد و یک حکومت قوی را انتخاب خواهیم کرد تا بتواند در ساختن این کشور کار کند. از 30 سال به این سو کشور ما رنج برده است.
صدر اعظم عراق نوری المالکی هفته جاری را هفته خیلی حساس در کشورش خوانده است. رقیب سرسخت المالکی در این انتخابات ایاد علاوی صدر اعظم پیشین عراق است که با سیاست وحدت ملی به میدان مبارزات انتخاباتی گام نهاده است. انتظار نمی رود که یکی از جناح‌های رقیب در این انتخابات بتواند برنده اکثریت کرسی‌های پارلمان شود. بنابراین ممکن پس از انتخابات باز هم یک حکومت ائتلافی در عراق به وجود آید. اما چه اطمینانی وجود دارد که حکومت ائتلافی آینده باز هم مانند حکومت وحدت ملی که در گذشته در عراق بنا شده بود از هم نپاشد؟ این سوال را موعید الحیدری خبرنگار بخش عراقی رادیو آزادی پاسخ می‌دهد.
I believe that there are some people who
فکر میکنم مکنون کسانی هستند که انتخابات گذشته را تحریم کرده بودند اما این بار در انتخابات سهم میگیرند. این یک تغییر خیلی مهم است. فکر میکنم پس از انتخابات ائتلاف به وجود خواهد آمد و همکاری میان جناح‌های مختلف این ائتلاف مشاهده خواهد شد.
در همین حال بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد هم از عراقی‌ها خواسته است در انتخابات رأی بدهند و حکومت جدید کشورشان را انتخاب کنند. انتخابات عراق در حال برگزار می‌شود که قرار است کمتر از 6 ماه بعد نیروهای محاربوی آمریکایی این کشور جنگ‌زده را ترک کنند. ناظران بین‌المللی مخصوصاً نهادهای منطقه‌ای به شمول اتحادیه عرب از انتخابات عراق به دقت نظارت خواهند کرد.
مطلب بود درباره انتخابات پارلمانی عراق و آلا سایر تحولات در منطقه و جهان. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا یک موضوع ساختگی آن کشور بود تا جنگ را علیه تروریسم آغاز کند. خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده که احمدی نژاد این موضوع را در دیدار با مقامات وزارت استخبارات ایران ابراز کرده است و گفته است حملات 11 سپتامبر یک جهلکاری به بهانه مبارزه با تروریسم و مقدمه برای اشغال افغانستان بود. احمدی نژاد تخریب دو برج مرکز تجارت جهانی را در شهر نیویورک که به تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 میلادی فرو ریختند یک سناریو و اقدام پیچیده استخبارات خواند و جزئیات بیشتر در این مورد را نکرد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه میگوید که صدور یک قطعنامه توسط کمیته ای از مجلس نمایندگان آمریکا که ترکیه را به قتل عام ارمنی ها در جنگ جهانی اول متهم می سازد روابط آمریکا و ترکیه را صدمه می زند. اردوغان گفته که تصمیم کمیته امور دفاعی به ترکیه آسیب نمی رساند اما به گفته وی روابط دو جانبه منافع و دیدگاه ها صدمه خواهد دید. به گفته وی ترکیه کشور نیست که باخت را بپذیرد. و تلویزیون دولتی مصر گزارش داده که عملیات کیسه صفرای حسنی مبارک رئیس جمهور آن کشور موفقانه انجام شده و در شفاخانه دوره نقاهت خود را می‌گذراند. این عملیات بالای رئیس جمهور 81 ساله مصر دیروز در آلمان صورت گرفت. تلویزیون دولتی مصر میگوید حسنی مبارک که آن کشور را برای تقریبا 30 سال رهبری کرده قدرت سیاسی را موقتا برای احمد نظیف صدر اعظم مصر سپرده است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات با من و همکارانم تشکر و حالا در پایان خبرها و گزارش‌ها از افغانستان منطقه و جهان نگاهی داریم به مطبوعات غربی درباره افغانستان. قادر حبیب برخی از روزنامه‌ها و نشریه‌های معتبر غرب را مرور کرده است.
نشریه رویشیویو در مطلب درباره افغانستان می نویسد دولت افغانستان به خاطر تلفات افراد ملکی از نیروهای ناتو و آمریکایی به شدت انتقاد کرده است، اما به نوشته نشریه حال چنین به نظر می رسد که نیروهای خارجی نه بلکه طالبان مسلح هستند که تلفات سنگین را به ملکیان وارد می کنند. رویشیویو می افزاید شفاخانه میروایس که در نزدیکی منطقه فعالیت طالبان موقعیت دارد به تداوی تعداد زیاد از افراد ملکی می پردازد. نشریه به نقل از دکتران در قندهار می نویسد که رقم مجروحین افراد ملکی رو به افزایش است و اکثر آنها پس از اصابت در بمباران هوایی، درگیری ها و انفجارهای بم های کنار سرک به این دکتران مراجعه می کنند. نشریه می نویسد که کمیته صلیب سرخ جهانی در افغانستان 6 شفاخانه بزرگ دارد که به مداوای زخمیان می پردازند. اکثر کارمندان این شفاخانه ها افغان ها هستند و رقمشان به 1600 تن می رسد. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله تحلیلی در ارتباط با افغانستان می نویسد که نیروهای آمریکایی و ناتو اکثر طالبان در مرجع را متواری ساختند. به نوشته روزنامه جنگ دشوار بود اما چیزی که باید شود نیز دشوار است. باید در مرجع یک اداره سالم حکومتی به میان آید که بتواند حمایت مردم را جلب کند. نیویورک تایمز علاوه می کند اگر چنین نشود مرجع در جنگ 8 ساله افغانستان یک پیروزی بی‌مفهوم دیگر خواهد بود. و این جنگ است که به نوشته روزنامه واشنگتن در میدان آن برنده شده ولی در سایر بخش ها باخته است. نیویورک تایمز می نویسد تعداد کمی از مردم هستند که افکار بی‌رحم و قرون وسطایی طالبان را می پسندند. اما با گذشت سالها ناکامی های بشمار رئیس جمهور حامد کرزی و حامیان محلی او در بخش خدمات دولتی و امنیت بسیاری از مردم را به استقبال از طالبان مجبور ساخته است. روزنامه واشنگتن تایمز نیز در مقاله درباره افغانستان می نویسد بانک ولسوال جدید مارجا در آلمان دوسیه سابقه جرمی دارد، اما مقامات غربی روز شنبه تاکید کردند که برای دور ساختن او فشار وارد نخواهند کرد. واشنگتن تایمز می نویسد دوسیه های محاکم آلمان و گزارش های خبری می رسانند که عبدالظاهر ولسوال جدید مارجا در سال 1998 پسراندر خود را با چاقو زده بود و در سزای این جرم مدت 4 سال حبس را نیز سپری کرده است. روزنامه می نویسد بانک یک مقام آمریکایی این را پذیرفته که عبدالظاهر مدت را در آلمان در حبس به سر برده است، اما عبدالظاهر می گوید که کدام جرم و جنایت را مرتکب نشده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. از همراهی تان در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر. حالا ساعت 8 صبح وقت کابل است. در دو ساعت